یه شب نسبتاً سرد تو آوریل 2017، جونا وینر، خبرنگار نیویورک تایمز، توی لانج یه هتل تو محله منهتن جنوبی نشسته. در حالی که نور شومینه توی لانج فضا رو روشن کرده، جونا به آرومی داره یادداشتاشو چک میکنه و منتظر مصاحبه شونده‌شه. چند دقیقه از ساعت 11 گذشته که لورد، پاپستار نیوزیلندی، وارد اتاق میشه. بیوقفه شروع میکنه به عذرخواهی کردن بابت ساعت دیر مصاحبه و میگه
واقعا عذر میخوام، ولی دلیل بامزه پشت این ماجرا است.
مثل اینکه چند روزی بوده که با یه استودیوی رکورد توی گرینویچ ویلج نیویورک که نزدیک هتل محل اقامتش هم هست، در ارتباط بوده تا بتونه ترک جدیدش رو اونجا ضبط کنه. اما امروز گروه یوتیو که از قبل اونجا رو رزرو کرده بودن از راه میرسن و لورد مجبور میشه که یه استودیوی کوچیکی توی شمال شهر رو اجاره کنه. با اینکه این تغییر به خاطر مسیر طولانی براش دردسر شد و حتی باعث شد که مصاحبهش انقدر دیر بشه، ولی طنز قضیه رو تو این میبینه که به طور ناخواسته البته بونو و گروهش یه جورایی از استودیو بیرونش کردن. به نظرش این یه نشونه دیگه از عجیب غریب بودن زندگیش از زمان معروف شدنش توی 16 سالگیه. با یه ذوق خاصی میگه
حتی دیروز اجو توی باشگاه دیدم.
برای اونایی که نمیدونن، اج گیتاریست گروه یوتیوه. میگه
فکرم شب برم جلو یه سلامی بکنم، یه چیزی بگم، ولی در نهایت اینجوری بودم که معلومه که نه.
پیشبینی شده که امشب کولاک آخر زمستون در راه باشه و لورد هم برای سرما خیلی آماده به نظر میرسه. چکمه های تیز مشکی پوشیده و اوورکوت زخیمی که تنشه مثل یه ابر شب رنگ دورشو پوشونده. موهای مواجش توی یقش فرو رفته و با نورپردازی خاصی که شومینه ایجاد کرده شبیه یه جادوگر خیلی شیک میمونه که خلاصه برای تسخیر شب حاضر و آماده است. قبل از اینکه برسه برای جونا یه پیام فرستاده بود با این مضمون:
وقتی از استودیو اومدم بیرون تکست میدم، میخوام یه جایی ببرمت.
یه جورایی به یه ماجراجویی نامعلوم اشاره کرده بود. صدای تق‌تق چکمه‌های لورد بلند میشه و جونا رو به گوشه دیگه ای از اتاق میبره که یه آسانسور اونجاست. در حالی که یه کلید رو از جیبش در میاره میگه
قرار از یه راه مخفی بریم بیرون،
و بعد کلید رو توی قفل روی دیوار میچرخونه. لورد توی آکلند، جایی که بزرگ شده، زندگی میکنه، ولی خب بیشتر سال گذشته رو توی هتل‌های مختلف نیویورک گذرونده. دلیل این سفر طولانیش هم تکمیل ملودراما آلبوم دومشه. نوشتن قطعه‌های این آلبوم رو 3 سال پیش توی خونه کودکی شروع کرد و بعد توی ویلایی که خرید ادامه داد. ویلایی که تو محله به قول خودش عیونی‌تر بندر آکلنده. لورد دچار یه شرایط عصبیه که بهش سینستیژای صدا به رنگ یا کرومستیژا هم میگن. معنیش اینه که وقتی صدای یه نوت مشخص رو میشنوه، رنگ متناظرش رو حس میکنه. شاید به همین دلیلم هست که تولید موسیقی رو شدیداً بصری توصیف میکنه.
از لحظه‌ای که شروع به کار میکنم، ترانه کامل شده رو میبینم، حتی اگه خیلی دور و محو باشه.
هدفش تصحیح رنگ‌ها و تیز کردن خطوطه تا جایی که فرم دقیق آکوردا، ریتم، احساسات و اون بافتی که از اول توی ذهنش جرقه زده کاملاً توی وضوح قرار بگیرن. خودش میگه
درستش اینه که این ترانه دقیقاً همون صدایی رو بده که تمام مدت میدیدمش.
در آسانسور به یه طبقه پایین خالی باز میشه، جایی که لورد از یه پله باریک به سمت خروجی خدماتی‌ها پایین میره. این هتل معمولا میزبان سلبریتی هاست. لورد توضیح میده که
ممکنه مریل استریپ رو ببینی، حتی ممکنه یکی از جونس برادرز رو ببینی.
به همین خاطر عکاسا زیادی دور اطراف این هتل میچرخن. لورد این کلیدو از مدیریت هتل گرفته تا موقع رفت و آمد نگرانی از بابت دوربینا و پاپارادزیا نداشته باشه. قهرمان خالص، آلبومی که لورد رو به یه سلبریتی تبدیل کرد، سال 2013 منتشر شد. یه معجزه بی ادعا از ضربه‌های بی عجله الکترونیکی، هارمونی‌های تقسیم شده و فضاهای خالی. ترانه‌های لورد زنجیره‌ای از تصاویر غیرمادی زندگی یه نوجوان رو نشون میده. این آلبوم توی 5 ماه بیشتر از 1 میلیون نسخه به فروش رفت و لورد رو به اولین آرتیست زن بعد از ادل تبدیل کرد که اولین آلبومش فروش 1 میلیون نسخه رو تجربه کرده. این موفقیت یه جورایی باعث شده بود تا لورد به سوگلی دنیای موسیقی تبدیل بشه. تا تیلور سویفت دوست صمیمی شد، از اون طرف کانیه وست هم خودش رو یه طرفدار معرفی کرد، حتی دیوید بایی خدا بیامرز در حالی که دستش رو میفشرد بهش گفت گوش دادن به موسیقیت برای مثل گوش دادن به فردا بوده. حالا سوالی که اینجا توی نیویورک درگیرشه اینه که با انتشار آلبوم جدیدش توی ماه جوان پس فردا قراره چه صدایی داشته باشه. لورد و پشت سرش جونا از خروجی خدماتی‌ها عبور می‌کنند. بعد از یه پیاده روی کوتاه نهایتاً سوار خط یک مترو به سمت برادوی میشن. جهت اطلاعات عمومی متروی نیویورک 36 تا خط داره و یکی از قدیمی‌ترین شبکه‌های حمل و نقل شهری توی دنیاست. موقع ضبط ملودراما لورد زمان زیادی رو توی مترو گذرونده. معمولاً هم با یه هدفون ارزون میکس‌های مختلف آهنگ‌های آلبومش رو گوش میده تا یه جورایی دستش بیاد که توی زندگی روزمره موسیقیش چطور شنیده میشه. زمانی که قطار به سمت شمال در حرکت بود، نورای فلورسنتی صورت لورد رو روشن میکرد. جونا براش این سوال پیش اومد که آیا این وقت‌گذرونی های لورد توی مترو براش باعث دردسر هم شده یا نه. لورد جواب میده:
کسی که منو نمیشناسه، اگرم شناخت بهش لبخند میزنم و انگشت اشارم رو به نشونه سکوت جلوی لبم میگیرم. به نظرم این برخورد مستقیم و البته گرم جلوی معاشرت بیشتر میگیره، که معمولاً هم همینطوره.
بعد یه مترو سواری شبونه بالاخره به مقصدشون رسیدن. یه داینر نزدیک میدان کولومبوس به اسم فلیم با نمای آجری قرمز رنگ. لورد و جونا پشت یه میز میشینن و صبحونه نیمه شب یا همون میدنایت بریکفاست رو سفارش میدن. که حالا اصلا این چیه؟ فرض کنین یه بشقاب تخم مرغ، کنارش هم کدوی سوخاری. لورد این داینر رو به صورت کاملاً اتفاقی اونم زمانی که برای اولین بار به آمریکا اومده بود پیدا کرد. خودش میگه چیزی که اون شب توجهش رو جلب کرده تابلوی نئونی پشت شیشه بوده که روش نوشته 24 ساعته بازیم. تو رفت و آمدهای بعدی لورد یه وابستگی خاصی به این داینر پیدا میکنه. به قول خودش اسباب اساسیه تغییر نکردنیش، سایه های منظم آویزاش و صد البته املت های ایتالیاییش تأثیر بسزایی تو بیشتر شدن علاقه لورد به اینجا داشتن. به یه گلدون خونگی بالای ویترین شیشه‌ای که بین کیکاس اشاره میکنه و میگه
یه نابغه خاموش مسئول دکور اینجا بوده. هر گوشش چه چیز قشنگ میبینی. هیچ آدم معروفی نیست و کسی هم اهمیتی به من نمیده.
یکی از دلایلی که لورد وقت و بی وقت به نیویورک میاد علاقش به زیر نظر گرفتن مکالمه غریبه هاست. میگه شنیدن یه عبارت میتونه ساعتها با روانش بازی کنه. البته همیشه فقط این کلمات نیستن که درگیرش میکنن. بعضی وقتا یه تصویر حواسش رو پرت میکنه. مثلا یه جا همین امشب جمله‌شو ناتموم میذاره و به سمت دیگه خیره میشه. یه میز اونورتر مردی که به کمربندش خودکار وصل کرده بود، یه ظرف بیرون بر دستش بود. همراهش هم داشت به آرومی ظرف رو با سیب زمینی سرخ کرده‌های مونده توی بشقابش پر میکرد. ولی اونقدر آروم که هر سیب زمینی رو چنگال به چنگال جابجا میکرد. هیچ کدوم حرف نمی‌زدن، ولی برخورد بشقاب چینی با ظرف پلاستیکی صدای جیک جیک پرنده تولید میکرد. واسه همینه که لورد روشو برمیگردونه سمت جونا و دستشو میذاره روی قلبش. داینر فلیم نقش مهمی توی تولید ملودراما داشته. لورد میگه
تقریباً 4 ماه گذشته رو با لپتاپم همینجا گذروندم. هدفون روی گوشم بوده و به دموها گوش میدادم، یا مثلا چک لیست کارهایی که باید انجام میدادم و ترانه‌هایی که باید مینوشتم و بررسی میکردم. ملت فکر میکنن شاعر چیزیم. بعضی وقتا شده ساعت‌ها اینجا بشینم، چه تو بعد از ظهر چه دمدمای صبح. ولی میدونی قضیه اینه که اسپیکرهای داینر مدام دارن چلاهنگ برتر هفته رو پخش میکنن، که راستش میتونه خیلی حواس پرت کن باشه، مخصوصا وقتی داری ترانه پاپ مینویسی. به خاطر همینم هم از این هدفون بزرگا میذارم تا صدای محیطو اصلا نشنوم.
البته بعضی موقع هم هدفونشو در میاره ها و میذاره تا چلاهنگ برتر هفته حال و هواشو عوض کنه. خب بالاخره اون عاشق موسیقی پاپه و چه از نظر حسی و چه حرفه‌ای بهش وابسته است. از همون زمان نوجوانی که آهنگای جاستین تیمبرلیک و نلی فورتادو رو پشت سر هم گوش میداده و سعی میکرده تا فوت و فنشون رو کشف کنه. سلیقه موسیقیایی لورد البته توی این سالا گسترده تر شده و خب میتونم بگم فردیت بیشتری هم پیدا کرده. امروز حالا داره با اشتیاق درباره کیتی پری حرف میزنه و بعدش هم البته نوبت کیت بوشه. کلا موقع بحث کردن درباره موسیقی پاپ از ادبیات متعصبانه استفاده میکنه و میگه آلبوم جدیدش هم یه عمل متعصبانه محسوب میشه و همینطور احترام زیادی برای فرم قائله. میگه
خیلی ها فکر میکنن میتونن پاپ استار بشن و کسایی که موفق نمیشن دقیقا همونایین که برای موسیقی پاپ احترام قائل نیستن. اینا فکر میکنن پاپ یه ورژن سطح پایین موسیقیه. آدم واقعا باید احمق باشه که همچین فکری کنه.
بعد راجب تینیج دریم آهنگ کیتی پری که سال 2010 کلی سر و صدا کرد صحبت میکنه. به نظر لورد اون آهنگ چرخش تلخی از هوس و نوستالژیه. اونم فقط تو کمتر از 4 دقیقه. میگه
وقتی جوونیو به این آهنگ گوش میدی یه غمی توش میشنوی. ولی همزمان بی‌نظمی هم حس میکنی. وقتی این آهنگو پلی میکنم به همون اندازه تحت تاثیر قرار میگیرم که به آهنگای دیوید بوی گوش میدم یا مثلا فلیت وود مک یا نیل یانگ. میدونی باهاش حسی رو تجربه میکنی که هیچ وقت فکر نمیکردی بهش احتیاج داری.
بعد یه نگاه دقیق به خبرنگار نیویورک تایمز میندازه و میگه
یه چیز مقدسی توش هست.
این فصل از پاسکال با حمایت وبسایت چطور تهیه شده. وبسایت چطور منتخب 3 دوره متوالی بهترین سایت سبک زندگی جشنواره وب و موبایل ایران، یه مجله آنلاین سبک زندگیه که با ارائه محتوای مفید و کاربردی از منابع معتبر سعی داره به مخاطبای فارسی زبان دنیای وب کمک کنه زندگی بهتری رو تجربه کنن. وبسایت چطور تو موضوعات زیادی تولید محتوا میکنه که میتونن تو ابعاد مختلف زندگی به ما کمک کنن. برای مثال توسعه فردی، روانشناسی، روابط عاطفی و ازدواج، کسب و کار، گردشگری و مهاجرت، سلامتی و پزشکی، تناسب اندام و کلی چیزای دیگه. تیم تحریریه و تولید محتوای چطور از متخصصای برجسته محتوا، مترجما، ویراستارا و نویسنده‌ها تشکیل شده که سعی می‌کنن کاربردی‌ترین و معتبرترین مطالب رو در اختیار مخاطب قرار بدن. برای آشنایی بیشتر پیشنهاد می‌کنم که یه سری به وبسایتشون به آدرس chetor.com بزنید. ریتم مسیر حرفه‌ای لورد درست مثل ریتم آهنگاش غیر قابل پیش‌بینی بوده. این روزا ستاره‌های پاپ ریسک می‌کنن تا صرفاً تولید کننده محتوا باشن. اونا امیدوارن توی این فضای رقابتی دیوونه‌واری که روی اسمارت‌فون‌های ما در جریانه بتونن برنده باشن و ما شاهکارهای اونا رو به آهنگای معمولی بقیه ترجیح بدیم. بیشتر آرتیست‌های لول بالا به طور خستگی‌ناپذیری در حال کار کردنن تا مطمئن بشن که ما فراموششون نمی‌کنیم. و خب واسه همینه که ما رو توی دریایی از آلبوما، تک آهنگا، حضورشون توی تاکشوها و سریالای تلویزیونی و تیتر مجلات غرق میکنن. اینجوریه که خودشون رو توی حبابی از حضور قرار میدن که خب البته پایداری چندانی هم نداره. البته از اونور بعضی دیگه مثل ادل یا فرانک اوشن روش دیگه رو انتخاب کردن که بر اساس فاکتورهای آفتابی نشدن و ثبات و حضور شبهگونه پیش میره. تا اینکه بازگشت شکوهمندانه خودشون رو به نمایش میذارن و اینجوری اهمیت کارشون هم بعد از سالهای سکوت بیشتر حس میشه. لورد حالا وارد 4 سال سکوت خودش شده. تو سایه موفقیت آلبوم اولش لورد تونست نهایت لذت رو از شهرتش ببره. سال 2014 تو پیش مراسم تالار مشاهیر راکن رول کنار اعضای باقی مونده گروه نیروانا جای کرت کوبین بزرگ رو پر کرد. با آرتیستایی مثل میراندا جولای و مغز متفکر موسیقی پاپ سوئد مکس مارتین دوست صمیمی شد. برای چند تا اپیزود حتی سوژه سریال محبوب سات پارک بود و حتی روی یه آهنگ برای موسیقی متن سری فیلم‌های هانگر گیمز کار کرد. با این حال می‌خواست که تا حدودی به زندگی سابقش هم برگرده. واسه همین بود که بعد تموم شدن تور آلبومش از انظار عمومی فاصله گرفت. این به معنی برگشتن به آکلند و وقت گذرونی با دوستای قدیمیش بود که به قول خودش کمترین اهمیتی به فعالیت موسیقیایی و شهرتش نمیدادن. توی همین زمان بود که با هلیکوپتر به جزیره دورافتاده وایهکی نیوزیلند رفت تا تو خونه اجاره‌ایش بدون هیچ مزاحمتی رو نوشتن ترانه‌هاش تمرکز کنه. خودش میگه تنها کسی که اونجا بهش سر زد سگ ولگردی بوده که یه روز روی تخت خوابش باهاش مواجه شده. البته اقرار میکنه که خودش در خونه رو باز گذاشته بوده. لورد در مورد اون بازه از زندگیش میگه
اون موقع که دنبال یه راهی برای شروع آلبوم جدیدم بودم کم اشتباه نکردم. بی موقع جا میزدم، حتی بعضی موقع بیش از حد کم کار بودم. یه جورایی باید با نوشتن راه خودم از آلبوم قبلی جدا میکردم.
تو سال 2015 شرایط وقتی پیچیده تر شد که با دوست پسرش جیمز که یه عکاسه به هم زدن. توی این شرایط ناخوشایند بود که یه در جدید برای حرفش باز شد. لورد از توضیح دادن دلایل جداییش از جیمز تفره میره و میگه
وقتی قلبت شکسته موسیقی یه جور دیگه‌ای بهت الهام میشه. یهو میبینی داری با یه آهنگ دردناک گریه میکنی. یه چیزی مثل Try Sleeping with a Broken Heart از الیشیا کیز.
اونجا بود که لورد تصمیم گرفت که آلبوم بعدیش باید با احساسات و نوع نگاه متأثر از تموم شدن رابطه سر و کار داشته باشه. خب این اولین بار توی دوره بزرگسالی زندگیش بود که تنها بود. تأکید میکنه که
ملودراما در مورد بریک اپ و شکست عشقی نیست. این یه آلبوم درباره تنها بودنه. چیزای خوب و بدش با هم. اینکه مثلا چه حسی داره که هر روز صبح بیدار شی و حس کنی تنهایی یا وقتی که تو پیست رقص از یکی خوشت میاد و به خاطرش یه کاری انجام میدی.
زمانی که لورد داشت توی آکلند روی ملودراما کار میکرد، یه دیوار پر از نوت برای خودش درست کرده بود، شبیه این دیوارهایی که کاراگاه‌ها به سرنخ‌ها و عکس مظنونا رو میچسبونن تا معمای جنایت رو کشف کنن. البته فقط تو فیلم و سریالا. توضیح میده که
این کار واسه این بود که بتونم کل آلبومو توی نگاه ببینم و مطمئن شم تمام چیزایی که میخوامو دارم. مثلا اینجوری که فلان چیزو نگفتم، پس بعد یه جای خوب برای گفتنش پیدا کنم. بعدش شروع کردم به کدگذاری رنگی هر آهنگ. برای هر موضوع یه رنگ مشخص تعیین کردم. مثلا یه آهنگ راجع به مهمونیه و رنگ خاصی داره، ولی ممکنه در عین حال آهنگ غمگینی هم باشه که اینم رنگ مخصوص خودشو داره. وقتی با دقت دیوار رو بررسی کردم، بافت کلی و ناهماهنگی خودشونو نشون میدادن. اینجا به اندازه کافی قرمز نیست، یا مثلا اونجا دیگه زیادی زرده.
البته که روی میز آشپزخونه‌اش حتی از رو دیوارم بیشتر کاغذ داشت. روی این میز متن ترانه‌هاشو مدام اصلاح و جابجا می‌کرد. وقتی دوستاش بهش سر می‌زدن، با عجله روی میزو با حوله‌های هموم می‌پوشون و اونا رو به سمت دیگه‌ای از خونه راهنمایی می‌کرد. موسیقی پاپ همیشه حاصل کار تیمیه. ولی خب تو سال‌های اخیر رویکردهای به اصطلاح فراهمکاری یا هایپر کلابراتیو خیلی فراگیر شده. به این صورت که خواننده‌ها از همکارای خیلی سطح بالاشون برای کار روی تک آهنگا دعوت می‌کنن. مثلا یه ترانه‌سرا ممکنه یه ملودی آوازی برای قبل از کورس بنویسه و یکی دیگه یه عبارت خوشاهنگ‌تر برای ورس دوم پیشنهاد بده. روش لورد اما به شکل متناقضی به شدت انفرادیه. لورد کلاً ساز نمیزنه و این یعنی خب بالاخره به کمک بقیه نیاز پیدا میکنه، اما حتی اون موقع هم به آرومی و با وسواس تیمش رو میبنده. ترانه های آلبوم قهرمان خالص محصول کار فقط دو تا ترانه سرا بود. لورد و یه موسیقیدان به اسم جول لیتل که تا قبل از این شاخص‌ترین فعالیتش خوانندگی یه گروه پاپ پانک نیوزیلندی بود. لورد برای ملودراما هم اول رفت سراغ جول، ولی بعدن به این باور رسید که اگه واقعا میخواد از قهرمان خالص فراتر بره به یه شریک جدید نیاز داره. اوایل سال 2014 بود که با جک آنتونوف گیتاریست گروه فان آشنا شد. دوست مشترکشون هم تیلور سویف بود که اونم از کمک آنتونوف توی ساخت آلبوم خودش استفاده کرده بود. لورد تعریف میکنه که
ما توی یه مهمونی بعد مراسم گرمی بودیم. اونجا جک برام یه قوطی آباناناس آورد. به نظرم به طرز جذابی غیرعادی میومد. بعد معاشرت‌های بیشتر تصمیم گرفتم جک رو به عنوان همکار اصلیم برای نوشتن ترانه‌ها انتخاب کنم. جک اینجوریه که دوست داره فضای کاریش بین ترانه‌های احساسی و اغراق‌آمیز متغیر باشه. این دقیقاً همون خصیصه‌ای بود که می‌خواستم توی ملودراما تجربه کنم. اون توی یه آپارتمان تو بروکلین نیویورک با دوست دخترش تنا دانم زندگی می‌کنه. ما ماه‌ها توی استودیوی دنجی که توی آپارتمانش ساخته بود مشغول به کار بودیم. بعضی وقتا هم می‌رفتیم استودیوهای حرفه‌ای هالیوود و منهتن و اینا تا یه چشمه‌ای از کارمون رو حداقل تو باندای درست حسابی بشنویم.
تو مارس 2016 لورد شروع کرد به نوشتن یه ترانه جدید به اسم سوبر که به قول خودش حس لذت و نگرانی رو کنار هم قرار میداد و همین نکته بود که باعث شد تا یه بار برای همیشه قانع شه که داره روی چیز درستی کار میکنه. لورد تصمیم گرفته بود که ملودراما روایتگر داستان یه مهمونی خونگی باشه. این استعاره که البته بیشتر ذهنی بود تا عینی بهش اجازه میداد تا اجزای شامل موتهای مختلف رو به یه کل واحد و منسجم تبدیل کنه. خودش اینجوری مثال میزنه.
توی هر مهمونی یه لحظه‌ای هست که آهنگ خیلی خوب پلی میشه و حسابی تو رو به وجد میاره. یکم بهترش اما لحظه‌ای که توی دستشویی وایستادی داری به آینه نگاه میکنی. خیلی خوب به نظر نمیای و احساس مزخرفی هم به دست میده.
جناب لورد میگه توی این 3 سال که از انتشار آخرین تک آهنگت میگذره، طرفدارات هنوز تشنه یه کار جدیدن و این اشتیاق رو توی توییتر، اینستاگرام و تامبلر مخصوصا دارن نشون میدن. لرد میگه
میدونم، ولی منم توی این مدت خیلی تو فاز عجله نبودم و سعی کردم این فشارا رو از خودم دور کنم. البته در این حال حمایت طرفدارام برام قوت قلبه. میدونی، چون بهم یادآوری میکنه که هنوز براشون مهمم.
مارس امسال، یعنی حدوداً 1 ماه پیش، لرد بالاخره اولین تک آهنگ آلبوم جدیدش به اسم گرین لایت یا چراغ سبز رو منتشر کرد. 2 شب پیش هم این آهنگ رو توی برنامه ساتردی نایت لایو به صورت زنده اجرا کرده بود. Once again, Lord. موقع اجرا وقتی رقص غیر ارادیش شروع شد، لباسش میلرزید و مثل رقص نور میدرخشید. تو همون برنامه یه ترانه دکلم مانند هم با پیانوی جک آنتونوف اجرا کرد. این آهنگ که اسمش لایبلیتی یا مسئولیت، راجبه اینه که چطور آرتیست بودن از دید مردم میتونه به دور شدن از آدمای نزدیک بهت بشه. برعکس آهنگ قبلی، این آهنگ رو بدون هیچ حرکتی روی صندلی پیانو خوند، در حالی که یه لباس یقه‌دار و سرپوش سفید تنش کرده بود. خودش میگه میخواسته شبیه یه پروانه باشه. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play a romance. We slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking the cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. ماه آینده هم قراره توی فستیوال کوچلا توی کالیفرنیا اجرا داشته باشه. این روزا هم بین جلسات 11 ساعته استودیویش برای تکمیل آلبوم با یه طراح صحنه در ارتباطه تا بالاخره به نتیجه برسن که صحنه اون اجرا و حتی تورهای بعدی قراره چه شکلی باشه. البته که این همه زمان گذاشتن روی ملودراما هیچ وقت تو برنامه لرد نبوده. جولای 2014 وقتی که جونا با یکی از اعضای تیم رسانه‌ای لرد صحبت می‌کرد، ازش پرسید که تاریخ انتشار آلبوم بعدی لرد کیه و اونم گفته بود امیدواریم اوایل 2015. اما خب همیشه ساخت آلبوم دوم سخته، مخصوصا وقتی که قرار باشه بعد از یه آلبوم اول فوق‌العاده موفق بیاد. لرد میگه
3 روز قبل انتشار گرین لایت حتی نمیتونستم از تختم بیام بیرون. برام خیلی سخت بود که بالاخره به این لحظه رسیدم. واقعا دلم نمیخواست وارد جهان بیرون بشم. این آلبوم هرچی که هست، از این به بعد دیگه قرار نیست کنترلش دست خودم باشه.
لرد که اسم اصلیش الا یلیچ اوکانر هست، توی سال 1996 به دنیا اومد و دومین بچه خانواده 4 فرزندیشونه. پدرش ویک اوکانر مهندس عمران و مادرش سونیا یلیچ یه شاعر شناخته شده است که کارهاش بارها تحت عنوان بهترین شعرهای نیوزیلندی منتشر شده. الا گویا از بچگی کتاب باز بوده. حتی تو دوران راهنمایی با یه تیم از همکلاسی‌هاش مقام دوم مسابقات جهانی ادبیات کودکان تو سال 2009 رو کسب کرده. مدتی بعدش مهمون یه برنامه رادیویی شد و اونجا حتی مطرح شد که الا بیشتر از 1000 تا کتاب توی زندگیش خونده و حتی با الهام از کتاب‌های ریموند کارور و کرت وانگات یه داستان هم نوشته. جونا ازش میپرسه که داستانی که نوشته چطور بوده و لرد هم در جواب میگه
نمیدونم، خیلی خوب نبود.
جونا یاد زمانی میفته که با مادر الا حرف زده بود. سونیا یلیچ گفته بود که وقتی الا فقط 14 سالش بوده، پایان‌نامه ارشد 40,000 کلمه سونیا رو ویرایش یا به اصطلاح پروفرید کرده. بقیه بهش میگفتن مگه دیوونه‌ای که همچین چیز مهمی رو دست بچه 14 ساله بسپاری؟ ولی خب من به الا اعتماد کامل داشتم. اون از تو جلسات کتابخونی خودم بود که انقدر به ادبیات علاقه من شد. البته اولین نشونه علاقه الا به کتاب برمیگرده به 1998. یه شب از صدایی که از اتاق الا اومد از خواب پریدم. از ترس اینکه کسی رفته باشه تو اتاقش، ویکتور رو بیدار کردم. دوتایی رفتیم سمت اتاق الا و در رو باز کردیم و با صحنه خیلی عجیبی روبرو شدیم. دیدیم دختر 18 ماهمون بین کلی کتاب نشسته، یه کتابم دستش بود، داره با دقت بررسیش میکنه. نمیدونین چقدر ذوق کردیم. جالبه بدونید رابطه این مادر و دختر انقدر صمیمیه که سونیا بیشتر اوقات مثل ملازمای دوران قدیم الا رو توی سفراش همراهی میکنه. خب شاید تا الان دیگه بدونید که من رشتم سینما بوده، ولی خب واسه ارشد گرافیک خوندم و تو خیلی از پروژه های دانشگاهی یا حرفه‌ای مدیر هنری و طراح گرافیک بودم، مثل استارتا ویکند هنر، انجمن علمی سینما، تدکس دانشگاه هنر یا حتی همین مجله دیجیتال پدیدار که هفته پیش بهتون معرفی کردم. اگه پای درد و دل طراحا بشینی، بیشترشون این گلایه رو دارن که مشتری طرحهای ما رو نمیفهمه، درک نمیکنه، همیشه تقصیر مشتریه که کارا خوب پیش نمیره. اما من امروز میخوام تیمی رو به شما معرفی کنم که تفکرشون کاملا برعکس اینه. اونا فکر میکنن که مشتری کاملا حق داره در مورد سفارش و طرحی که دریافت میکنه نظر بده، چون هرچی باشه کسب و کار مشتریه که باید تبلیغ بشه و خودش بهتر میدونه که سلیقه مخاطبش چیه. تیم کادرنو با رعایت کامل نظرات و سلیقه‌های شما و با تجربه 10 ساله در زمینه تبلیغات آنلاین میتونه به راحتی هر چی تو ذهنتون دارین رو در طراحی پیاده کنه و باعث رضایت بالای شما و جذب توجه مخاطبتون بشه. این گروه خدمات متنوعی ارائه میدن، مثلا طراحی بنرهای شبکه‌های اجتماعی به صورت موشن و ثابت یا طراحی بنرهای تبلیغاتی گیف و HTML که به رشد سریع در تبلیغات آنلاین خیلی کمک میکنه. پیشنهاد میکنم یه بار سایت کادرنو رو چک کنین. برای این کار فقط کافیه طراحی بنر کادرنو رو گوگل کنین. بعد از اون بود که الا به گروه‌های موسیقی دانش آموزی هم ملحق شد و حتی با دوستش لوئیس که گیتار میزد شروع به اجرای ترانه‌های ایمی واین‌هاوس و کینگز آف لیونه توی اطراف آکلند کرد. آگوست 2009 پدر لوئیس فایل ضبط شده یکی از اجراهای پسرش و الا رو برای یه مسئول استعدادیابی یونیورسال به اسم اسکات مکلاکلن ایمیل میکنه. مکلاکلن دنبال گیتاریست نبوده ولی از صدای الا خوشش میاد. به همین خاطر یه قرارداد باهاش امضا میکنه و تا همین چند سال پیش هم حتی به عنوان مدیر برنامه‌هاش فعالیت میکرده. جونا که خبرنگار متعهدیه قبل از مصاحبه برای تکمیل اطلاعاتش با مکلاکلن صحبت کرده بود. اون میگفت قبلنا به شکل خیلی کلاسیکی توی کار استعدادیابی بودم. یعنی اینجوری که استعدادو پیدا میکردم، تهیه کنندرم پیدا میکردم و اینا رو کنار هم قرارشون میدادم. ولی الا فرق داشت. اعتماد به نفس زیادی داشت و ترانه‌های هر کسی رو قبول نمیکرد. پروسه پیشرفت و آماده سازی الا چند سالی به همین منوال پیش رفت و دیگه انقدر فرسایشی شده بود این فرایند که ما دیگه اینجوری بودیم که خب اصلا خودت یه چیزی بنویس و اون هم نوشت. از نظر تنظیم یه مقداری خوش بودا، ولی اصل شعراش خیلی خوب بود و اگه این جواب بده معمولا بقیه مواردم قابل حله. نهایتا به این نتیجه رسیدم که جول لیتل میتونه یه همکار مناسب برای الا باشه. لورد میگه
جولی ترانه‌سرای پاپه، ولی خب به موسیقی الکترونیک و هیپ هاپ هم علاقه داره. کار کردن با جول به هم کمک کرد که ساختارا و قوانین رو بشناسم تا بتونم بعداً ازشون سرپیچی کنم. همینطور که کارا پیش می رفت دیگه وقتش رسیده بود که یه اسم هنری هم انتخاب کنم. خب من همیشه به طبقه اشرافی و المانش علاقه داشتم. خانواده های سلطنتی و ثروت های ارثی و اینجور داستانا همیشه واسم جذاب بوده. اسم لورد رو هم دقیقاً به همین دلیل انتخاب کردم. اون ای آخرش هم به دلیل فمینیستی گذاشتم. I remember when your head caught flame. It kissed your scalp and caressed your brain.
موسیقی لورد منعکس کننده نسلشه. اونم نه فقط توی محتوا، بلکه حتی توی رابطه زد و نقیز این نسل با ژانر. خیلی قبل‌تر اون مرزهای مشخص بین سبک‌های موسیقیایی از بین رفته بود. حتی ترک‌های به اصطلاح مشاب، یعنی همونا که توشون با استفاده از فناوری دیجیتال تیک‌های مختلف آهنگا کنار هم میکس میشد، الان دیگه زیبایی شناسی غیر قابل تشخیصی دارن. بی‌اعتنایی لورد به مرزها و محدودیت‌ها باعث شد تا تامبلر به پلتفرم مناسبش تبدیل بشه. اون حتی اولین مخاطباش رو توی تامبلر پیدا کرد، جایی که ملت ده ها عکسی که از تو اینترنت ازش پیدا کرده بودن پست می‌کردن ویژگی همهشون هم لحن نوشتهاشون به سبک هوشمندانه عجیب و غریب خاص خود لرد بود. یه جور شوخ طبعی مبتذل یا مثلا احساسات خدشه‌دار پرزرق و برق. البته عکسایی که استفاده می‌کردن هم جالب بود. مثلا تصاویری از معماری باروک، بریتنی اسپیرز در حال کچل کردن، چه میدونم یوما ترمن تو فیلم پال فیکشن، یا مثلا حتی هواپیماهای جاسوسی SR-71. همشون هم بدون هیچ کامنت و توضیحی. البته بعضی وقتا هم تو این ملغمه از عکس‌ها نوشته‌های خاطره‌وار پیدا می‌کرد. بعدن از جلسات پرسش و پاسخ جالبش اون هسته هواداریش رو به ساند کلاود منتقل کرد، جایی که آهنگاشو مجانی آپلود میکرد. اینجوری بود که این یه مدل از سلف پروموشنه که بیشتر شبیه افشای راز میمونه تا یه جور تقلای شکست خورده برای دیده شدن. تامبلر در واقع یه جور رابطه موقتی و چند زبانی با فرهنگ شکل میده. از نظر تاریخی به اصطلاح مرجع‌های مختلف از کانتکست و متن اصلی خودشون بریده میشن و یه رشته ثابت رو شکل میدن. این فرم بصری تامبلر رو میشه توی موسیقی لرد به وضوح دید، مخصوصا توی تک آهنگ رویالز که 9 هفته توی صدر جدول بیلبورد بود، که یه جورایی توش لرد باب انتقاد از دقیقاً همین آهنگای پرمخاطب رو باز میکنه، همزمان که اون مجسمه رویایی خودش رو هم با کپی کردن داره میسازه. توش حتی یه جورایی نشونه های آشنای موسیقی رپ رو هم نقد میکنه. البته بعدن خود لرد توضیح میده که رویالز رو با یه نگاه خیلی خامی نوشته. میگه
خب من اون موقع چیزایی که الان میدونم و که نمیدونستم،
ولی با این حال اون آهنگ خیلی خوب شنیده شد و توی همه محافل آلترنتیو و حتی هیپ هاپ چرخید. بارها پیش میاد که لرد به عنوان یه مسافر توی تاکسی یا ماشین کس دیگه با آهنگای خودش که از رادیو پخش میشن مواجه میشه. این اتفاق البته بیشتر به خاطر اینه که اون هیچ وقت رانندگی یاد نگرفته، ولی باعث میشه که به عنوان یه مخاطب بتونه زاویه دیگه ای از کار خودش رو کشف کنه. لرد به جونا میگه که قهرمان خالص رو با یه فضای ذهنی تقریبا انسانشناسانه خلق کرده و سبک زندگی تینیجرها رو خیلی با ملاحظه به تصویر کشیده، با اینکه خودش این زندگی رو هنوزم داره تجربه میکنه. توضیح میده که
یادم وقتی داشتم آلبوم اولمو مینوشتم، خیلی تو نخ مهمونی 15 ساله ها بودم. دلم میخواست منطق کاره عجیبشون رو بفهمم. دقیقا به همین دلیلم بود که مشروب نمیخوردم. نه که فکر کنی به خاطر اخلاقیات و اینا، فقط به خاطر اینکه چیزی رو از دست ندم.
البته این برخورد خیلی کول و خوددارانه برای آلبوم بعدی کلن از بین رفته. لرد ادامه میده که
ولی واسه ملودراما کاری که میکردم این بود. میرفتم مهمونی و فقط مست میکردم.
ساعت نزدیکای 2 نصف شب بود که جونا و لرد به اصطلاح صابونشون رو خورده بودن و همین موقعها بود که اولین قطره‌های بارون اون طوفان مورد انتظار هم شروع کرده بود به باریدن. واسه همین سری زدن بیرون و با همون خط 1 مترو دوباره برگشتن دانتان و یه قرار برای فردا، یعنی در واقع همون روز، گذاشتن که جونا بتونه این دفعه لرد و جک آنتونوف رو در حال کار توی استودیو ببینه. فرداش ساعت طرفای 5 عصر بود و جونا داشت توی برف آروم آروم راه میرفت که لرد بهش تکس میده
امروز اصلا نمیتونم، واقعا شرمنده، اینجا اوضاع خیلی به هم ریخته است، اشکم در اومده.
البته روز بعدش مثل اینکه اوضاع روبرا شده بود و سر لرد و جک هم خلوت‌تر بود، واسه همین جونا رو به استودیو دعوت کردن. جونا تا رسید پرسید که چی شده بود دیروز؟ لردم بی‌وقفه گفت
ببین اوضاع خیلی بیریخ بود. من و جک الان دیگه انقدر همون میشناسیم که با تلپاتی حرف میزنیم. ولی دیروز انقدر داغون بودیم که یکی یه چیزی میگفت، اون یکی اینجوری بود که چی میگی من نمیفهمم. کلا موزیک پاپ چیز شلوغ پلوغیه دیگه، تا وقتی که نهایتاً کار تمیز از آب در بیاد.
استودیو خیلی کوچیک بود. 3 صندلی گردون چرخدارم بین میز صدا و دیوار روبروش بود. لرد میگه
کاش حداقل یه مبل اینجا بود.
برخلاف صحنه جذاب و دکور چشم نواز اجرای SNL که لرد و آنتونوف با هم روی صحنه بردن، اینجا خبری از خوش سلیقگی های شخصی نبود. البته اگه اورگایی که آنتونوف به دیوار آویزون کرده بودن رو فاکتور بگیریم. لرد و جولیتل برای قهرمان خالص از ضربات درام برای ساخت موزیک کمک می گرفتن. اما این بار با آنتونوف یه روش کلاسیک تر رو انتخاب کردن، استفاده از پیانو. لورد میگه
یه بار رفتم پیش جک و اینجوری بودم که یه سری ملودی تو ذهنمه، میخوام یه فالستو تیک تیک و محکم رو امتحان کنم، شبیه کارهای پرینس. خوبیه پیانو اینه که میتونیم کل آلبوم آکوستیک اجرا کنیم دیگه.
دغدغه حال حاضرشون ترکیه به اسم Perfect Places که در مورد مهمونی رفتن و دوست پیدا کردن و اینجور داستان است. لورد میخواد اتمسفر آهنگ رو هدونیسم یا همون لذتگرایی با یه رگه هایی از شیدایی شکل بده، چیزی که تو کل آلبوم هم تکرار میشه. لورد به شوخی میگه
ببین فکر کنم تا الان 1,000,000 کامپوزیشن مختلف رو امتحان کردیم.
ادامه میده که
تمپوهای مختلف رو تست کردیم، از صدا سازی های جور با جور استفاده کردیم، ضرباش رو نصف کردیم، حتی سعی کردیم عجیب و چتی درش بیاریم، جواب نداد که نداد. مشکل اینه که آهنگ طولانیه. چند روز پیش یه چیزی به هم الهام شد، به جک گفتم نظرت چیه که کل تیکه قبل کورس رو بندازیم دور، درش بیاریم، کلش رو بندازیم دور تا من دیگه تا آخر عمرم این کوفتی رو نشنوم. همین کار رو هم کردیم. حالا کل داستان یه مسیر ساده تری رو طی میکنه، ولی خب راستشو بخوای هنوزم نتونستیم این معما رو حل کنیم.
لورد و آنتونوف یه ایده هایی برای هوک یا همون قلاب آهنگ داشتن، این که بیان صدای لورد رو توی چند تا ترک همزمان با صدای اصلی پخش کنن، یه جورایی شبیه یک گروه کور از کلون های لورد. واسه همین لورد رفت سمت میکروفون نزدیک میز میکس تا این ایده رو امتحان کنن. آنتونوف میگه میتونی به حالت فریاد و شلخته بخونیش؟ توی این اتاق به نظر احمقانه میادا، ولی توی میکس یه کاری میکنم که شبیه صدای یه مش بچه شنیده بشه. وقتی لورد شروع به خوندن میکنه اینجوریه که انگار همه وجودشو داره صرف این کار میکنه، جوری پاهاشو میلرزون و شونهاشو به جلو پرت میکنه که انگار توی اتاق تنهاست. یه بار زب میکنم، بار دوم هم دقیقاً به همون شکل اجرا میکنه، بعدش چند قدمی از میکروفون فاصله میگیره تا بتونه حالا راحت تر غر بزنه.
بابا این صداها خیلی شاد و شنگولم، باید حس غمشو بیشتر کنیم.
این قلاب یه اعتراف قابل همدردی هم داره، نمیتونم تنها بمونم.
این بخش شعر قبلا اینجوری بود، نمیدونم از کدوم راه برم، ولی این 8 تا سیلابل خیلی آبکی بود.
خود لوردم خوب میدونست که اینا تو ذهن مخاطب نمیمونه. اون اعتقاد داره که نوشتن یه آهنگ پاپ درست درمون نیازمند کنار گذاشتن کلیشه ها و تبدیلشون به یه حقیقت مشخصه. به این خاطره که بیرون میرم، چون نمیتونم تنها بمونم. آنتونوف چند تا از برداشتای مختلف لورد رو روی هم میچینه و پلی میکنه. لورد با یه حالی که انگار خوشش نیومده زبونش رو در میاره و میگه جک میگه نگران نباش من ردیفش میکنم. بعد میپرسه برای پر کردن نیمه دوم ترک به نظر چه هارمونی مناسبه؟ لورد که انگار واسه جواب این سوال کاملا آماده بود سری میگه
میخوام یه حال عجیب و کیت بوشی داشته باشه.
جک سرش رو تکون میده و میگه آها دقیقاً، یعنی بیشتر آه تا آه. و خب البته این مکالمه تقریبا برای جونا بیمعنیه، ولی خب رسالت روزنامه نگاریش باعث میشه تا تونتون همه این مکالمات فنی و تخصصی رو هم حتی یادداشت کنه. به نظر میرسه که برای لورد نظر هیچ کس تا اندازه نظر آنتونوف مهم نیست. وقتی که مکس مارتین ترک چراغ سبز رو کمی قبل از انتشار شنیده بود، نظرهای دقیقی راجع به ریاضی ملودی که این قطعه داشت. مارتین احتمالاً خفن‌ترین متخصص زنده موسیقی پاپه. اون از اواخر دهه 90 نویسندگی و یا همکاری در نوشتن چندین قطعه تاثیرگذار آرتیستایی مثل بریتنی اسپیرز، بک استریت بویز، کلی کلارکسون، کیتی پری، تیلور سویفت و گروه ویکند رو به عهده داشته. آشنایی لورد با مکس هم برمیگرده به چند سال قبل توی استودیوی مارتین توی لس آنجلس و بعد از اون هم خوشبختانه ارتباطشون با همدیگه حفظ شده. لورد میگه
مارتین گرین لایت رو یه نمونه از ترانه‌سرایی اشتباه میدونه. البته این یه توهین نیستا، صرفاً یه تعریف دقیقه. به نظر اون این یه قطعه موسیقیایی عجیبه که خب منم البته باهاش موافقم. به جز اینکه کلید چپ یهو تغییر میکنه، تا وسطای کورس خبری از صدای درامز هم نیست که خب عجیب ترش هم میکنه.
ولی لورد و آنتونوف تصمیمشون رو راجع به این قطعه گرفته بودن و خلاصه میخواستن که کار همینطوری باشه که هست. و با اینکه چراغ سبز به موفقیت ترکی مثل رویالز نزدیک هم نشد، ولی خب با این حال نمیشه گفت که ناموفق هم بود. هم در هفته دوم انتشار تو لیست 20 آهنگ برتر بیلبورد قرار گرفت و حتی بیشتر از 40,000,000 بازدید روی یوتیوب دریافت کرد. لورد میگه
وقتی قضیه ریاضی ملودی که من قوانین خوب بلدم، ولی خب فقط 60% مواقع رعایتشون میکنم، 40% اوقات هم نه.
لورد این جلسه رو با یه روحیه خوبی تموم میکنه. از جک خدافظی میکنه و یه میز برای شام توی رستوران ویورلی این رزرو میکنه. مثل داینر فلیم، این رستوران واقع در غرب منطقه ویلیج نیویورک تبدیل شده به یکی از پاتوقای لرد، ولی خب فاصلش با اون یکی خیلی زیاده. به محض ورود روشو به یه سمتی از سالن رستوران میکنه و با اشتیاق میگه
وای ترایفل مکن چیز.
اینجا دیگه خبری از 70 ساله هایی که سیب زمینی سرخ کردشون رو پک میکنن واسه بردن نیست، ولی خب به جاش کالین جوست یه میز اونورتر نشسته. زمانی که منتظر رسیدن منوها بودن، لرد یه سمتی از اتاق نشون میده و میگه
یه شب روث بیدر گینزبرگ رو دیدم که اونجا نشسته بود.
حالا این روث بیدر گینزبرگ کیه؟ گینزبرگ پیرترین عضو دموکرات دیوان عالی آمریکاست که کهولت سنش همه دوستداران دموکراسی در این کشور و حتی دنیا رو نگران کرده. زبون املال با فوت گینزبرگ اکثریت قاطع دیوان عالی دست جمهوری خواها میفته، که خب البته همزمانیش با ریاست جمهوری ترامپ میتونه تبعات دیر جبرانی به بار بیاره. وقتی یه آرتیستی با قامت یه بیگانه وارد دنیای هنر میشه، لذت بردنش از موفقیت و به دنبالش لذت‌های شخصی یه جورایی حس دورویی و خیانت به طرفدارا میده. تو سال 2012 زمانی که داشت برای انتشار رایگان EP یا همون مینی آلبوم اولش باشگاه عشق آماده میشد، مدیرای لیبل خیلی اصرار داشتن که تو چند تا فتوشوت شرکت کنه، ولی لرد با این ایده مخالف بود. اون دوستا شبیه آرتیستایی مثل ویکند و بریال باشه که خارج از یه ابر سیستم لیبلی اومده بودن و زیر شنل نامرئیشون مثل اونی که تو هری پاتر بود تو فضای آنلاین مطرح بشن. قبل از اینکه از استودیو بزنن بیرون، لرد سر همین موضوع که قرار جونا رو به یه رستوران فنسی بیاره و خب این قرار چطور تو مقاله دیده بشه تردید داشت. ولی خب نهایتاً زمانی که پشت میز نشسته بودن و غذاهاشون داشت سرو میشد، نظر نهاییشو اعلام میکنه.
خب من الان پول دارم. ساعت و اینا که نمیخرم، پولامو خرج غذا میکنم. بهترم هست.
یه لبخند شیطنت‌آمیز میزنه و با شوق و ذوق اول به غذاهای روی میز، بعد به جونا نگاه میکنه. محل اقامت جونا تو نیویورک با هتل لرد فاصله زیادی نداره. برای همین بعد از صرف شام با هم سوار ماشین شخصی لرد که یه SUV میشن و روی صندلی عقب میشینن. چند دقیقه‌ای که میگذره لرد گوشیشو در میاره و میگه
خیلی هیجان دارم ترکی که امروز روش کار کردیم و بشنوم. میشه چند لحظه صحبت نکنیم؟ فقط 3 دقیقه. ببخشیدا، ولی وقتی تو حرکتم دوستم به موسیقی گوش بدم. Asked if I was feeling it, I'm psycho high. No, you won't remember in the morning when I speak my mind. Lights are on and they've gone home, but who am I? Oh, how fast the evening passes, cleaning up the champagne glasses. We told you this was melodrama. Oh, how fast the evening passes, cleaning up the champagne glasses. Our only wish is melodrama. Oh, how fast the evening passes, cleaning up the champagne glasses. خب خیلی ممنون از اینکه با دومین اپیزود پاسکال همراه بودین. سناریوی این قسمت ترجمه مستقیم از مقاله بازگشت لرد نوشته جونا وینر بود که آوریل 2017 در مجله نیویورک تایمز منتشر شده. لینک این مقاله رو براتون در کانال تلگرام قرار میدیم. تمام حقوق موسیقی های استفاده شده در این قسمت به سازندگان این آثار تعلق داره که میتونید لیست کاملش رو روی وبسایتمون ببینید. حالا تا حرف وبسایت شد، اینم بگم که اطلاعات تکمیلی هر قسمت و همینطور راه‌های ارتباطی و حمایتی ما هم روی وبسایت به آدرس pascalpodcast.ir موجوده. جا داره یه تشکر ویژه از خاتون فاروقی عزیزم داشته باشیم که توی ساخت این اپیزود بهمون کمک کرد و نقش لرد رو برامون بازی کرد. جالبه بدونید این اولین اپیزودی بود که من شهریور 97 موقعی که تازه ایده این پادکست به ذهنم رسیده بود نوشتم و یه جورایی به عنوان دمو ضبط کردم. همین اپیزود بود که من رو از تصمیم برای شروع به این کار مطمئن تر کرد و همین دمو بود که برای کیمیا فرستادم و باعث همکاری دوباره‌مون بعد نزدیک به 6 سال شد. همونطور که احتمالا متوجه شدین، در این اپیزود ما جای جونا که در مقاله راوی اول شخص بود یه سوم شخص دانای کل قرار دادیم. این کاری بود که کیمیا هم تا حدودی توی اپیزود قبل امتحان کرده بود و به نظر ما جواب داده بود، چون از طرف شما فیدبک های خوبی گرفتیم. تو پرانتز اینم بگم که کیمیا این هفته مسافرت بود و همونطور که حدس میزنید به هند رفته، چون اون یه هندیه. واقعا امیدوارم بتونم ازش قول بگیرم که بخش اول اپیزود آینده رو با یه بریفی از اتفاقای جالب سفرش به هند شروع کنه.
پرانتز بسته. البته برخلاف اپیزود قبلی من ترجیح دادم صدای محیط برای لحظاتی قطع بشه و فقط صدای راوی یا لرد رو بشنویم. پاسکال پروژه مستقل از من، خشایار رحیمی و کیمیا هندیه و به هیچ نهاد، سازمان و یا شرکت دولتی یا خصوصی در هیچ جای دنیا وابسته نیست. این پادکست کاملا رایگانه و همیشه هم میمونه. ولی برای تأمین هزینه‌های تولید ما نیازمند کمک شما هستیم. بزرگترین کمک شما شنونده های عزیز برای ما به اشتراک گذاری پادکست با دوستانتونه و البته بیان آزادانه نظراتتون با ما در سوشال مدیا. پس هشتگ پاسکال یادتون نره. همینطور اگه کسب و کاری دارین که دوست داریم به طیف وسیع مخاطبای ما معرفی بشه، میتونین برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات بسته های اسپانسری به ما ایمیل بزنید. sponsors@pascalpodcast.ir. تو اپیزود بعدی پاسکال که 15 اسفند منتشر میشه، کیمیا قراره براتون از فوتبالیست 21 ساله فرانسوی کیلیان امباپه بگه. مطمئنم اگه تا الان از شنیدن پاسکال لذت بردین، از اپیزود بعدی هم خوشتون میاد. بازم ممنون که با ما بودین و امیدواریم دو هفته خوبی داشته باشید. تا قسمت بعد، خداحافظ.